أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز بحث حرمت اخذ اجرت بر واجبات رو مطرح میکنیم. البته بعید میدونم بحثمون بیشتر از یکی دو جلسه تو این مبحث ادامه پیدا بکنه، علتشم وقت کممونه و الا امکان این که این بحث رو همینجا به صورت یه بحث بسیار مفصل مطرح بکنیم وجود داشت. مرحوم شیخ خود این بحث رو به عنوان یه بحث مستقل مطرح کردند و بقیه کسایی هم که تبع مکاسب پیش رفتند این مسیر رو ادامه دادند. گزارشی ازش میدیم، ادله شون رو میبینیم. مناسبت این که این بحث رو در اینجا مطرح میکنیم اینه که بحثمون در پیرامون اجرت و جعل قاضی است و خب میدونیم که قضاوت برای قاضی از واجبات، منتها ممکنه واجب تعیینی باشه، ممکنه واجب ببخشید عینی باشه، ممکنه واجب کفایی باشه، ممکنه در حالی هم که پدید میاد قاضی وضعش خوبه میتونه اجرت نگیره و ممکنه وضعش بده باید اجرت بگیره و الا زندگیش نمیچرخه. خب یکی از ادله‌ای که ممکنه بر حرمت اخذ اجرت مطرح بشه اینه که قاضی این کار برش واجبه و وقتی چیزی بر کسی واجبه اخذ اجرت بر او حرامه، کما اینکه این مطلب در بیان مفتاح الکرامه هم بود، یعنی وقتی ایشون مطرح کرده بود گفته بود فرقی هم بین واجب عینی و کفایی نیست، در هر صورت حرامه. پس بحث اخذ اجرت بر واجبات رو از این حیث مورد توجه قرار میدیم و به بحث میشه. اول دلیلی که بر بحث اخذ اجرت بر واجبات و حرمتش اقامه شده اجماع. کلمات فقها هست، من نیاوردم، منتها مهمترین کسی که در این مسئله ادعای اجماع کرده محقق ثانیه، مرحوم آقای خویی. در جواب به این اجماع ایشون میگه اقوال موجود در این مسئله 10 قوله و همه کسانی هم که این قول رو آوردند بر مطلب خودشون ادعای اجماع کردند. یه عده گفتن مطلقا حرام، اجماع. یه عده گفتن اگر واجب عینی باشه اجرت حرامه، کفایی باشه حرام نیست، اجماع. یه عده گفتن اگر منبل کفایه نباشه و ذاکفایت نباشه، اجماع. یه عین 10 قول که مطرح شده، حالا اگرم نه همش اکثرش، کسانی که اینو گفتن مدعی اجماع هم شدن. مرحوم شیخ در اینجا یه بحث نسبتا مفصلی رو مطرح میکنند و بعد میگن که این مسئله اجماعش مورد شبهه است و دلیلی هم البته در مسئله جز اجماع نیست. اجماعش هم نمیشه گفت، چون از اون ور مثلا فخر المحققین توش میگه نه در توسلی ها اجماعی وجود نداره، در تعبدی ها اجماع وجود داره. بعد خود ایشون میگه که خب از اون ور محقق، از اون ور شهید ثانی گفته مطلقاست، به تعبیر مهمی هم شیخ انصاری داره، میگه نه فخر المحققین نسبت به آراء فقها بیش از شهید ثانی اطلاع داره، یعنی که انه شهید ثانی رو در بیان اجماعش تخطئه میکنه، میگه بدون این که ببینه این حرف رو زده. به هر حال وقتی جلو بریم به نظر میرسه که اونی که تازه باشدم مطابق بعضی از بزرگان مربوط به یکی از واجبات که اونم تجهیز میته، گفتن بر او نباید پول گرفت. و اجماع اینجور نیست که بگیم هر واجبی وجود داره، تازه به تعبیر مرحوم آقای خویی اگرم باشه یمکن که بگیم مدرکی است در اینجا، چون یه ادله ای هم برایش اقامه شد. به هر حال به نظر میرسه با تکثر اقوالی که وجود داره که آقای خویی ده قول رو احصاء میکنه، دیگه من نیاوردم دوستان رجوع بکنن، این اجماع قابل اتکا نیست.
این اجماع گفته شده ما باید در سند اجماع خدشه کنیم، یعنی اجماع مختلف
بگه بله دیگه، یعنی اجماعات مرحوم شیخ یادتون باشه تو بحث اجماع رسائل یه بحثی مطرح میکنه که این اجماع بر چیه، یعنی چیزی که مثلا فرض کنید ابن ادریس سید مرتضی اینا زیاد ادعای اجماع میکنن، اینها یه همچین نیست. چیزی که همونجا سید مرتضی گفته اجماع، نه قبلش نه بعدش هم فقها ها نگفتن یه همچین مسئله. آخه چه ادعای اجماعیست؟ توجیهاتی دارن که اجماع شاید در بیان اونها به این معنای ما نبوده، هر چیزی فکر کردن درسته میگفتن اجماع دیگه، یا مثلا اجماع در دلیل نه در مدلول، گفتن اجماع بر این که این روایت درسته که داریم، خب پس باید هم بپذیرن. حالا این که ممکنه کسی دلیل رو قبول داره، مدلولش رو شبهه میکنه، رد میکنه. در حال از این اجماعات مدعا شده زیاد داریم در فقه، اجماع معنقول به همین جهت هم مورد قبول خیلی سخته که بپذیرنش. دومین دلیلی که اقامه شده گفتند که خب اجرت یعنی اجاره، عقد اجاره معناش یعنی این که من منافع یه چیزی رو به شما تملیک کنم، من این اون شی رو برای خودم نگه دارم، منافعش رو به شما تملیک کنم. مثلا یه خونه دارم، میگم این خونه ذات خونه مال منه، منتها منافع این خونه رو به مدت یک سال میدم به شما. ماشین دارم اجاره میدم بهت، دوچرخه دارم اجاره میدم، اصل ماشین دوچرخه مال منه، منتها یک ماه دو ماه دو روز ده روز منافع این که عبارت از این که سوارش بشی بری بیایی این مال شماست. خب من باید بتونم منافع این مال رو و کار رو به شما تملیک کنم. در اجاره ما دو نوع داریم، اجاره بر عین و اجاره بر عمل. اجاره عین همین است که مثالش رو زدیم، اجاره عمل عبارت این که من خودم رو به مدت یک مدتی، یه ماه، دو روز، سه روز، یا برای کاری به اجاره شما در میارن. در اون اولی معمولا میشه موجر و مستأجر. موجر کسی است که خونه رو میده، مستأجر کسی است که اجاره میکنه. یعنی تو خونه من که مالک خونم، موجرم، به شما که مستأجرید خونه رو میدم، منافعش مال تو بشه. در دومی تعبیر موجر به کار نمیبرن، میگن اجیر و مستأجر. من خودم رو به اجاره شما در میارم، شما من رو اجیر میکنی، من میشم اجیر، شما مستأجری. میگی آقا بیا شما یک روز از صبح تا شب برای من خیاطت کن. خب اینجا میشه اجیر و مستأجر. بر نماز و روزم یکم مصادیقش. حالا در اجیرم من باید بتونم این نفع رو به شما برسونم. یعنی مثلا شما میگی آقا یک روز بیا خونه ما رو رنگ بزن. خب اگه من نتونم اون روز بیام، اون روز زندان باشم، چجوری میتونم این منافع رو، یعنی این خونه رنگ زدن و این یک روز کار کردن رو به شما اجاره بدن؟ امکان نداره. به همین جهت این مستشکل میگه ببینید وقتی این عمل، این واجب برای خداست، نفعی از این واجب به مستأجر نمیرسه. دوباره اشکال خوب تصویر کنیم با توجه به این مقدمه‌ای که گفتیم. قراره من بیام خونه شما، خونه شما رو رنگ بزنم، خب این نفعش به شما میرسه. اما اگر من بیام خونه شما اما تو خونه شما دفتر خط و نقاشی خودم رو بنویسم، خب این به درد شما نمیخوره، باطله. باید نفع این اجاره به شما برسه که مستأجری. خب در واجبات من شما منو اجیر میکنی، من بیام اونجا واسم نماز بخونم، نفع نماز به کی میرسه؟ به خودم میرسه، به شما نمیرسه. منو اجیر میکنی برم کربلا، خب میرم کربلا، کی ثواب میبره؟ من میبرم، چی به شما میرسه؟ باید در اجاره نفع این اجاره به کی برسه؟ به مستأجر برسه. شما پولشو میدی، من کیفشو میکنم، چه به گیره تو میاد؟ باطله. شما من میگی آقا بیا اجیر شو از طرف من، برو به مثلا مشهد زیارت، خب چی گیره تو میاد؟ من میرم زیارت. خب جوابی که در اینجا میشه داد اینه که اینجور نیست که همه واجبات از این دست باشن. خیلی وقتا واجبات نفعشونم به مستأجر میرسه، از جمله همین قضاوت. حالا با موضوع خودمون هستیم، درسته قضاوت واجبه، ولی شما بنده رو اجیر میکنی، منم میام قضاوت میکنم، قضاوت که کردم شما هم نفع میبری، پس نفعش به شما میرسه، شما هم پروندت حل میشه، مشکلت برداشته میشه. پس واجبات توسلی که همشون امکانش هست، در تعبدی هم فرض داره، بستگی داره که شارع چجور تجویزش کرده باشه. یا حتی واجبات کفایی خیلی فایده داره. آقا الان واجبه که بریم جنگ دفاع کنیم از خاک کشور، بر همه به صورت کفایی واجبه، شما نری من باید برم، من یه پولی بهت میدم میگم تو بیا برو، تو که رفتی از عهده من ساقط میشه، فایده داره؟ پس اینی که بگید هیچ فایده ای به مستأجر نمیرسه، نه، فایده مستأجر میرسه. تو توسلی ها که حتما میرسه، تو کفایی ها میرسه، تازه تو تعبدی عینیش هم قابل فرض هست. پس این اشکال دلیل دوم بر حرمت که منتفی. دلیل سوم گفتن آقا شرط صحت واجبات اخلاصه، باید قصد قربت داشته باشی. خب اگه کسی پول میگیره یه کاری بکنه دیگه قصد قربت نداره، بالاخره یا برای خداست یا برای خورما، نمیشه که برای هر دو باشه. من میگم آقا شما دو رکعت نماز بخون، اما اگه قرار باشه تو به خاطر اینکه اجیر منی، یعنی به خاطر اینکه پول من بد میدم، واسه دو رکعت نماز بخونی، دیگه به قصد قربتت نمیاد. پس گفتن الاجره هنا فی مقابل العمل، صفحه 263 اون پایینش رو ببینیم، 264 تقربن الالله، اجرت هنا در مقابل عمل که تقرب الالله داره، لان العمل به هذا الوجه لا یرجع نفعه الا الالعامل. در حقیقت میگن اجرت اینجا مقابل عملی است که قرار بوده تقربا الالله انجام بشه، نفعش به عامل بر نمیگرده، که این در حقیقت هم میتونه بیان مطلب بالا باشه هم اشکال پایین، یعنی هر دو اشکال رو برام پوشش بده. عبارت در شیخ هم هست که ان مرحوم شیخ هم همین مطلب رو پذیرفتند. بعد خود مرحوم شیخ اینجا میگن که درسته، ولی خب این در واجبات توسلی که نمیاد، چون واجبات توسلی قصد قربت لازم نداره، خب نداشته باشه، قاضی قضاوت کنه قصد قربت هم نداشته باشه، حداقلش اینه در بحث ما که قضاوت الان موضوع بحثمونه، قصد قربت لازم نیست. اللهم الا ان یقال، که یک کسی بیاد بگه به واسطه عدم الفصل، یعنی اجماع مرکب داستان رو پیش ببره، یعنی چی بگه؟ بگه ببینید اجماع داریم بر مسئله که حرامه، یا میگن حتما حرام مطلقا، یا میگن حرام نیست غیر مطلقا، دیگه تفصیل کسی نداده در مسئله بین توسلی و تعبدی، البته تفصیل هم دادن آن، اما مثلا همچین چیزی بگیم، لیکن در این مسئله اشکال شده که اولا ما نقض میکنیم، یک، چرا پس در مستحبات کسی این حرف رو نمیزنه؟ خب اگه اخلاص اشکال داشت خب در مستحبات هم بگید، در مستحبات هم با قصد قربت درست در میاد. تا این مثالی که براتون زدیم این بود دیگه، من به شما پول میدم بری زیارت، این همه گفتن درسته، ولی وقتی میگن پول بدی بری حج میگن اشکال داره. خب اگه قصد قربتش نمیاد، چه در مستحبش نمیاد در واجبش هم نمیاد، چرا اونو نگفتن؟ هرچی اونجا گفتید اینجا بگید. دومم بحثمون اصلا در توسلیاته، خب ما در عبادات توسلی اصلا قصد قربت نمیخوایم. برخی از بزرگان اینجا یک قاعده ای رو مطرح کردن که این به نظر ما نقد داره. قاعده مورد اشارشون اینه که گفتن ببینید ما وقتی میخواییم یک چیزی رو مورد اجاره قرار بدیم، ما باید ببینیم آیا این منفعت محلله داره یا نداره. وقتی بهش میرسیم اگه منفعت حلال قابل انتقال داره اجارش درست، حالا اینی که واجب هست یا واجب نیست مشکل در واجب بودنه نه در اجاره صحیح بودن. توجه بکنید در داستان، به این توجه بکنن دوستان. شما الان میخواید برید از طرف زید نماز بخونید، نگاه بکنید آیا این کاری که از طرف زید میخواید بکنید منفعت حلال داره یا نداره؟ اگر منفعت حلال داره شما اجارت درست، حالا شما میگی این به درد خدا نمیخوره چون با پول انجام شده، خیلی خوب، اجاره درست، نماز باطله. چرا میگید که اجاره باطله؟ نکته دقیقی هم هستان، حالا بعدا اشکالمونو میگیم به کجاشه، ولی نکته دقیقه. شما میخواید بگید اجاره باطله، ما میگیم چرا اجاره باطل باشه، نماز باطله. شما میگید این دوتا با هم قابل جمع نیست. مثال عوض کنم، مثال ساده بزنم تو مطلب در بیاد. بیایم سر همین قضاوت خودمون. من میخوام قضاوت کنم، ضمناً قربتن الله بگم. میگی وقتی پول میگی نمیتونی قربتن الله بگی، خیلی خوب، قضاوت چرا غلط باشه؟ قربتن الله که از من نمیاد باعث میشه که عبادت بودن این کار به این بره، قضاوت باطل نمیشه. در صحت قضاوت شرط چیه؟ منافع داشته باشه، قابل رسیدن به غیر بشه و اینم من بتونم به او تملیک کنم، کافیه. منفعتم حلال باشه، کافیه. میگید با قصد قربت سازگار نیست، خیلی خوب، نماز بودنش، عبادت بودنش باطل. مثال میزنن بعد میگن، میگن حضرت علی یه نفر رو میاری میگی آقا بیا اینجا بر من نماز بخون، بچه های من یاد بگیرن. شما بیا اینجا واسا یه نماز بخون که این بچه های من یاد بگیرن نماز خوندن چجوریه. شما چون پول گرفتی قصد قربتت نمیاد، قبول، نمازت باطل، قبول. اما اجاره چرا باطل باشه؟ چون من پولی که داده بودم به ازای اون نماز تمرینی ظاهری داده بودم، نگفته بودم نماز واقعی بخون، که گفتم یادشون بده، تو هم همونجور دل راست شدی یادشون دادی، اجاره چرا باطل باشه؟ اون نمازی که تو در اثر پول گرفتن خوندین به درد خدا نمیخوره، ولی به درد اجاره میخوره. صاحب الدراسات نکته دقیقش اینه، میگه ببینید در این داستان شما بناتون نیست که چون واجب است اجاره باطل باشه، نه، چون باطل است نگید اجاره باطله، اجاره صحیحه، چون پول گرفتی عبادت باطله، نه اجاره باطله. عبادت باطله چه کار بکنید؟ قضا و اعاده. یه نماز دیگه بر خودت بخون که این نمازم به دردت بخوره. سعدی داره دیگه، میگه طرف درویشی رفت به یه مهمونی، نماز که خون نه چنان خواند که عادتش بود، وقتی هم غذا آوردن نه چندان خورد که خلاصه باید بخوره، میخواست ادای زهد دراره، غذا که آوردن یه دوتا لقمه بیشتر نخورد، وقتی که خواستن نماز بخونن یه نماز نیم ساعته خوند، خلاصه حق قضیه رو ادا کنه. برگشت خونه و به زنش گفت سریع قضا بیاد ریم و گشنگی میمیریم. گفتش بچهش گفت چرا؟ گفت آخه اونقدی که باید نخوردم که به کار آید. گفت خب نمازتم پس دوباره بخون چون اون نمازم به کار نیاید. حالا قصه اینه شل خب شما پولو گرفتی نماز خوندی یاد بدی به بچه های مردم دم کارش درست هم بوده به اندازه
چرا میگم بایش نمیدم وارثش
اون دلیل خاص داره چه رفت به اینجا داره
همینه اجاره و
واجبات دلیل خاص داره نداره دلیل خاص داره دلیلش همینجا دونه دونه میخونیم یکی از دلیلاش اینه که با اخلاص سازگار نیست دلیل خاص باشه رو تخم چشممون دلیل نیوردن فعلا که داریم ادله رو هرچی هست میاریم ببینیم چیه یکی از ادله اینه که این اجاره لایق صحیحن اصلا امکان نداره چون باید با قصد غربت باشه میگیم چرا اشکال نداره چرا امکان نداره ولی به نظر ما میرسه این بیان دیگریست در همون اصل قصه یعنی به عبارت دیگه این جواب نیست این داره میگه در توسلی ها صحت متوقفه بر قصد غربت نیست در تعبدی ها صحت متوقفه بر قصد غربت هست در توسلی ها پول گرفتن منافات با قصد غربت داره پس ضرر نمیزنه چون قصد غربت جهت نیست در تعبدی ها پول گرفتن منافات با قصد غربت داره ضرر میزنه پس منافات داره این بیان از اون طرف قضیه است چرا؟ چون ببینید اون عملی که من از شما میگیرم این عمل من صحیحاً میخوام یعنی بنده که به شما میگم بیا خونه ما نماز بخون برو از طرف من مکه بیا قضاوت بکن برو جهاد سوا اون کانه کفائیاً او عینیاً او تعبدیان او توسلیا هر کدوم از اینا من یه عمل صحیح از شما اجاره میکنم شما اگر این عمل با صحتش متوقفه بر قصد غربته نمیتونی پس عمل رو نمیتونی بیاری اگه صحتش متوقفه بر قصد غربت نیست خب میتونی به من تحویل بدی اون کسی که میره به بچه دیگران تعلیم نماز بده تعلیم که متوقفه بر قصد غربت نیست پس میتونه تعبیر بده این بیان قاعده ای نشد همون حرف قبلیه یه ذره پیچوندینش شما باید در اجاره بتونی عمل رو تحویل بدی صحیحاً سالما اگر گفتید با قصد غربت سازگار نیست مشکل در توسلی ها ایجاد نمیشه چون توسلی ها صحیحاً سالماش رابطه به قصد غربت نداره اما در غیرش صحیحاً سالماش رابطه به قصد غربت داره پس نمیتونه من تحویل بدی اینم از دلیل
اگر قصد غربت اعتبار درونی دو مقربیت که شرط نیست
بله
اعتباری
یعنی چی یعنی اون دفعه ما سر این اعتباری بودن با حضرت علی اختلافات داریم یعنی چی اعتباری ببینید اعتبار اصلا قصد غربت اعتباری نیست اصلا معنا نداره اعتباری اعتباری یعنی موجودی رو ما در عالم اعتبار ایجاد بکنیم قصد غربت نیت چیزی در افق نفس منه حبتی به عالم اعتبار نداره اعتبار مثل ملکیته مثل تملیکه مثل انشائه مثل وضعه اما من یک واقعیتی رو در خودم ایجاد نه اصلا فرق هیچ فرقی نکنه هیچ فرقی تقرب هم یه امری قصد قربت آقا قصد قربت دیگه قصد خودش مفاهیم نفسی قصده
من الان قصد قربت کردم
نمیتونی عشقی نیست شما یعنی چه قصد قربت کردم اصلا شما میتونی سر بچه زیدو ببری به قصد قربت وصول به غیر امکان نداره اصلا هیچ کسی نگفته یا اگر گفته اشتباه گفته که قصد قربت اعتباری قصد قربت اعتباری نیست که قصده خودتون میگید امر قصدیه قصد این واقعیت داره حالا اسم نیارید ببینید من نمیدونم که اما بحثی که وجود داره نگفته قصد نمیتواند اعتباری باشه قصد امر نفسیه شما اعتبارات یعنی امور جعلی، این که جعل نیست که واقعا باید قصد کنید. قصد قربت یعنی من با یک نیت درونی خودم بخوام بیام، لذا امکانش هم نیست. نه بریم چهارمین دلیل. چهارمین دلیل گفتن آقا اجاره با مالکیت منافات داره. اجاره در واجبات یعنی چی؟ دوباره بگیم، بعد گفتیم وجوب با مالکیت منافات داره. در کاشف القطاع که بهش نسبت دادند اینجوریه که میگه که همین مثالی که گفتیم همونو بریم، من وقتی میخوام اجیر شما بشم باید بتونم یک روز کاری خودم رو به شما تملیک کنم، یعنی شما رو مالک عمل خودم بکنم. خب اگر این عمل واجبه این مال خداست، چیزی که مال خداست من نمیتونم به شما تملیک کنم، چیزی که ملک من نیست مال خداست، من چجوری به شما تملیک کنم؟ عبارتشون ببینید، ان العمل انما یقابل بالمال، مال کاشف القصاص، اذا کان مما یملک الموجب، مقابل مال قرار میگیره اگر موجر مالک او باشد. موجر یعنی اجیر. فاذا فرض کونه واجبا لله، اگه واجب شده، ولم یکن للمکلف ترکه، مکلف نمیتونه ترکش کنه، صار العمل مملوکن له تعالی، معمل مملوک او میشه دیگه. وقتی مملوک او شد لا یصلح لان یملک ثانیا للغیر، نمیتونه به دیگری این رو بده. الا ترى انه اذا آجر نفسه لعمل خاص، شما اجیر من میشی صبح دوشنبه تا غروب دوشنبه بر من کار بکنی، نمیتونی اینو به دیگری بدی. لم یسه ان یوجر نفسه و ثانیان من شخص آخر لعین ذالک العمل الخاص، نمیتونی برای دقیقا حد فاصلی که به من اجاره شده بودی بری بر دیگری اجاره بشی، نمیشه. حالا یه نفری که این نمازش برا خداست، یعنی که انه این ملک خدا شده، اجاره قبلا داده شده به خدا، عوامانش میگن که آقا اگر کسی آمد بگو من این زمان رو به خدا اجاره دادم، یا یکی از منبریان میگفت که مثلا اگر یه کسی به زنگ زد که بره با باد رفیق بشه بگو من قبلا با یه کس دیگه‌ای به نام خدا دوست شدم، دیگه نمیتونم با تو دوست بشم مثلا. خب جوابشم اینه که آقا اصلا وجوب به معنی ملکیت نیست، وجوب که به معنای مالکیت نیست. عبارتشون ببینید، لیس الوجوب من قبل الامر تملکن من، آمر یعنی کسی که واجب میکنه دیگه، وجوب که آمر شار اومده که مالکیت او نیست تا بگیم که منافات و تملک دیگری داره، لزام اصلا مشکلی نمیدونن عرف چیو. این که مثلا شما به من میگی آقا برو نون بگی بر من، من میرم، یکی دیگه میگه داری میری بر من هم بگیر، خب من میرم هر دو رو میگیرم میارم. بله ذالک تر العرف و اغلا لا یرون تنافیان فی کون عمل واحد متعلقا لطلب من شخصین اون اشخاص وی آن واحد، در حالی که اگر مالکیت بود بداهت وجود تنافی قطعا در اجتماع مالکین مستقلین فی آن واحد به نسبه الى تمام الملک واحدا، که بیان این ملک همش ماشه مال شما، زمنان همش هم بشه مال او. نه، شما من امر میکنی آقا این کارو بکن، یکی دیگه هم امر میکنه همین کارو بکن، من با یه عمل تداخل و مسببات هر دو رو جواب میدم، اشکالی نداره. پس این ملکیت نیست. به عبارت دیگه آقای کاشف القطاع، از لغت مالکیت شما مجازن بهره برداری کردی اما انتفاع و استفاده حقیقی کردی. مرحوم شیخ هم به همین استدلال اشکال کرده، میفرماید ولیس استحقاق الشارع للفعل و تملک المنتزع من طلبهی، این من قبیل استحقاق انسان و تملکی که منافات با تملک داشته باشه نیست، و تازه لو فرزن باشه باز مربوط به واجبات عینیست، به واجبات کفایی نمیاد. البته در مطلب شیخ که بحث بله، حالا اون مطلب بعدا میگه. پنجمین دلیلی که اقامه شده دلیلی است که گفتن وجوب اگر به چیزی تعلق گرفت و این شی واجب شد، این اگه بخواید اجارش بدید اکل مال به باطل. چرا؟ شیخ توضیح داده، عبارت شیخ رو ببینید: و اما مانعیت و مجرد الوجوب عن صحت المعاوضه علی الفعل فلم تثبت علی الاطلاق. این که بگید وجوب مانع از این که یک اجاره یک معاوضه بر فعل صورت بگیره، چرا تعبیر معاوضه بردن؟ چون ممکنه از باب مثلا جواله، از باب جواله باشه یا از باب صلح باشه، اما حالا موضوع ما اجاره است. این به صورت مطلق ثابت نشده، بلکه تفصیل باید داد. فإن کان العمل واجبا عینیا تعینی، یا اجرت نمیشه گرفت، لأن اخذ اجر علی مع کونه واجبا مقهورا من قبل الشارع اکل مال بالباطل. چرا؟ به خاطر اینکه عملش دیگه در این صورت محترم نیست، این کار احترام نداره. چرا؟ به خاطر اینکه استیفائه من لا یتوقف علی طیب نفسه، این بابا باید این کارو بکنه. وقتی باید این کارو بکنه دست خودش نیست که بکنه یا نکنه. لانه یقهر علی، یقهر علی، این مقهور بر انجام این کاره مع عدم طیب نفس و الامتناع. بعدم میگن شاهد بیارین، فرض کنید مولای امر کرده بعض از عبیدش رو که یه کار خاصی انجام بدن لغرضه، مثلا گفت آقا برو نون بگی بیار، و کانم ما یرجع نفعه او بعض نفعه یلا غیره، بعض از این کار ممکنه به زید و عمرم برسه. یعنی من به آقای عبدم میگم برو نون بیار، اینکه نون بیاره طبیعتاً زید و عمری هم که اینجا هستن یک لقمه از این نون میخورن. حالا آیا میتونه این عبد وقتی برگشت از زید و عمر پول بگیره؟ نه، اونا میگن که تو که باید این کارو میکردی دیگه، بر چی اما پولشو میگیری؟ دقت کنید، خیلی نکته لطیفی ها. شما یه عبدی داری میگی برو این کوچه رو آب و جارو کن، اون این کوچه رو آب و جارو بکنه، حالا همسایه ها بیار، از همسایه ها بگه آقای همسایه پول من بدید، اون همسایه ها میگن تو که مجبور بودی اینجا رو جارو بکنی، به ما چه، میخواستی بزنی بخواهی نزنی، تو توان اینو نداشتی که این کار رو نکنی، پس مقهور بودی بر این کار، لاجرم باید این کار انجام میدادی. خب اینم از این. اما به نظر میرسه این اشکال هم بهش، این استدلال هم بهش اشکال وارده. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب شرعی باعث نمیشه که یک عمل از اختیاری بودن خارج بشه. ببینید الان یه نفریه برش واجبه از طرف پدرش به این که بره ایستگاه قطار یه محموله رو بگیره بیاره، اما میگه بابام گفته، بی خود گفته، نمیره. شما میگی آقا این پول بگیر برو، یه قربان تو برم، پول میگیره میره. پس اینجوری نیست که چون باباش بهش امر کرده دیگه اختیاری نداشته باشه. اتفاقا این به خاطر بابای نمیره، به خاطر تو میره، پول میگیره میره. وقتمون گذشت، در رابطه با این فردا صحبت کنیم.